شنبه ششم اردیبهشت 1399، یکم رمضان 1441، خارج اصول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. تتمه ای از بحثی که داریم، یعنی جواز بلکه بالاتر لزوم تعدی از مرجحات منصوص به غیر منصوص یا عدم صحت این کار، عدم جواز این کار، عدم صحت راحت تره تا عدم جواز، چون حالا تجاوز مشکلی که نداره، منتها به عنوان اینکه ما فکر کنیم یک تکلیف شرعی مشکل پیدا میکنه. علی حال آیا تعدی صحیح هست یا صحیح نیست؟ یه تتمه باقی مانده داریم عرض میکنیم و انشاءالله امروز دامنه این بحث رو ببندیم. منتها قبل از اینکه اون چند نکته رو من عرض کنم، برخی سوال ها شده، افراد محترمی از درس سوال کردن. یکی از آقایان پرسیدن که بالاخره ما تفاوت اساسی مورد خودمون رو با مورد تعیین و تأخیر در جاهای دیگه نفهمیدیم. نظر دارن به فرمایشات جناب عراقی که اصرار داشت اصلا سه صورت درست کنه: تعیین و تأخیر در مسئله فرعی فقهی، تعیین تأخیر به نحو دوران امر بین حجت و مشکوک الحجه، و دوران امر بین تعیین و تأخیر به نحو مانحنفی که مسئله اصولیه و نمیتونیم بگیم حتما یک طرف صحیح و حجت و دیگری نیست. ببینید، حالا این تفکیک در کلمات ایشون بود، ما هم معطل نشدیم چون معتقدیم اصلا نوبت به اصل نمیرسد. منتها تفاوتی که ایشون رو مشغول خودش کرده، چطور، هنوز براتون سواله. ببینید، شما اشتراکات اینا رو نبینید که خب اشتراک دارن، خب بله دارن، افتراقات رو نگاه کنید. من برای اینکه طولانی نشه و امروز تلاشم اینه که انشاءالله بحث رو تمام کنم، ببینید رو همون مثالایی که زدیم، یکی از آقای گفتم مثال عوض کنیم، خب مشکلی ما برای تعویض مثال نداریم، منتها بذارید رو همون بحث ها متمرکز بشه. در قضیه شک بین این که آیا باید زکات فطره رو فقط به فقیر شیعه بده یا میتواند به هر فقیری بدهد، اولا قبول دارید که مسئله فقهیه، سوالم یک سوال فقهیه، جنس سوال فقه، درست؟ اینجا سوال میکنیم آیا شما تو مسیر حجیت، حجت الله حجت، یا یک مسئله به اصطلاح اصولی شک دارید که میگید نه؟ اینجا فقط شما یه سوال فقهی دارید، یک سوال فقهی، آیا می شود زکات فطره را به غیر شیعه داد؟ از طرفی هم یقین دارید، یعنی میتونید بگید هازا هو واقع، اگر به فقیر شیعه بدید، البته نمیتونید بگید که حکم الهی اینه فقط، ولی میتونید بگید هازا قطعیون لدشار ظاهرن واقعا حجتن، چون احتمال نمیدیم که به شیعه بیدیم اشکال داره که. خب این که وضعیت اینه. اما وقتی میام در تقلید اعلم و غیر اعلم که من مثال زدم، حجت الله حجت، شما اینجا شکتون در تعیین و تأخیر در واقع در درست اینم فقهیه، به این معنا که سوال اینه آیا لازم است من از مجتهد اعلم تقلید کنم یا می توانم از غیر اعلم هم تقلید کنم؟ خب اینجا سوالتون به اصطلاح فقهیه، ولی سوال مربوط به طریق الالواقعه. یعنی یه واقعی داریم که مجتهد میخواد به اصطلاح نشون بده، اما بحث اینه که آیا طریق به این واقع، طریق به این واقع فقط فتوای اعلمه یا طریق به این واقع میتواند فتوای غیر اعلم هم باشد. از طرفی میدانم فتوای اعلم طریقیتش مسلمه، یعنی شارع پذیرفته، تو این شک ندارم. این تفاوتش با قبلی اینه که بحث اینجا در طریق، اونجا بحث در طریق نبود، اون خودش زود طریق بود. مورد شک شما دادن فطره به فقیر، فقیر شیعه یا مطلقا، اما اینجا میگیم تقلید از اعلم یا مطلقا. تقلید از اعلم طریق الالواقع، لذا مسئله یک کمی هم شبیه اصولیه، یا اصلا بگیم اصولی. حالا ما قالب فقهی درش آوردیم. اگر مثلا اینجا سوال کردیم آیا خبر واحد فقط حجته یا خبر موثوق به غیر ثقه هم حجته، دو تا حجت داریم، حالا کار نداریم فقهی بگیرید شما، همینم هم فقهی بگیرید، ولی بحث در طریق استطراق برای حکم شرعی، برای واقع. ولی در اول اینو میگفتیم نمیگفتیم، اما اینجا میدونیم میتونیم روی یکی دست بزنیم بگیم هازا حتما حتما خواست شارعه و واقع شده، چون شک نداریم که شارع تقلید از اعلم رو قبول داره، تقلید از اعلم رو قبول داره به عنوان یک واقع، به عنوان یک راه. اما میام سراغ مانحنفی. مانحنفی که شک داریم این روایت صادر شده یا اون روایت، ولی این مرجح داره یا احتمال ترجیح داره، احتمال ترجیح داره، میتونیم بگیم که حتماً حتما شارع اینو طریق قرار داده، این روایت دارای مزیت رو در مورد خاص، در این مانند که نماز جمعه شه این درسته، اونو شک داریم میتونیم بگیم. یا حتی در مرجع، اونی که مرجع منصوص هم داره، که میتونیم بگیم این صادر شده، اونجا متعلق شکمون تقلید از اعلم، لزوم تقلید از اعلم یا کفایت تقلید غیر اعلم، میتونستیم تیک بزنیم زیر لزوم، اینو حتما شارع قبول داره و اینو قبول داره. در ما نحنفی خبر واحد، خود مورد نگاه کنید، وجوب نماز جمعه که مدلول این خبر الفه و مرجح داره، با اون خبر دوم که مرجح نداره، میتونیم تیک زیر اولی بزنیم بگیم این حتما صادر شده، خب شاید اون یکی صادر شده. این نظر مرحوم عراقی به قضیه. پس زیاد معطل نشیم، تفاوت میکنه. ولی آیا این سخن صحیحه یا نه؟ خیر، به زعم ما فرمایش این مرد بزرگ در اینجا تمام نیست، چون در اینجا ما نباید دست رو این خبر بذاریم که بسا نماز جمعه یا مقابلش عدم وجوب نمازه. باید رو این بذاریم که آیا خبر مرجح دار باید اخذ بشه یا محتمل و ترجیح، یا خبر غیر مرجح دار. یعنی میدانیم اگر مرجح دار اخذ بشه خیالمون راحته. کلی عنوان رو باید نگاه کنیم نه موردی. خب اگر یک سوال اینجوری کنیم، آیا وظیفه مجتهد هست که در وقتی دو خبر تعارض می کنند و یکی مرجح دارد ولو احتمالی دیگری ندارد اخذ کند، یا می تواند به دومی اخذ کند؟ آزاده. جواب قدر متیقن همونی که مرجح داره باید بشه، ولو موردن ممکنه اشتباه بشه، چنان که در نظر اعلم هم ممکنه اعلم یه جا اشتباه کنه، غیر اعلم اشتباه نکنه. اگر تأمل کنید رو عرض من کاملا متوجه میشید گیر فرمایش عراقی چی. آقای عراقی وقتی میخواد مورد ما رو از حجت و لا حجت درست کنه رو مورد دست میذاره. بله رو مورد دست میذاره، با تقدیر از اعلم یا مطلقا و غیر اعلم فرق میکنه، ولی عنوان رو نگاه کنیم فرقی نمیکنه. باز سوال کردن که از من پرسیدن آقای آخون که مرجعات رو برگردون به صدور، البته همه رو برنگردون، اونجا که هر دو قطعی باشن نتونست برگردونه، حالا سوال کردن برگردون به صدور. شیخ هم که ارائه فرمود جهت و ارائته به من گفتن، گفتن شما هم که حرف آقای شیخ رو میزنید، پس این همش یکی نشد، تهش به یک چیز بر نگشت. آیا عنب و انگور نشد؟ قضیه عنب و اوزون و انگور نزاع لفظی نیست. من جسارت نمی کنم ها به این اعزه و به این فاضل جلیل، ولی بگم یه بار دیگه آخر دقت کنید، مطالعه کنید، ببینید حالا بین ما و شیخ که بله هماهنگی هست تو این قسمت، اما وقتی کسی مثل آقای آخوند میگه معیار قوت صدوره، صدور تا کشف یکی نیست، ارائه مال کشفه، صدور مال صادر شدنه. بین قوت صدور با قوت کشف خب میدونید عام خاص من وجهه. بله معمولا قوت صدور قوت کشفم میاره، اما همیشه با همه، همیشه با همه. یا ممکنه قوت صدور داشته باشه، حتی قطع به صدور باشه، ولی کشف از واقع نکنه. مگه در خبری که قطعی صادر تقیتن غیر از اینه؟ پس این که انگوش روی صدور بگذاریم تا اینکه بگیم ارائه و جهت کشف با هم متفاوته. صدور ایشون گفت آقای آخوند. باز سوال کردن که تو این امر اول که شما گفتید، یعنی به من گفتن روی کرد ما باید ببینیم چیه، در امر سوم گفتید روی مسئله عقل و عقرائیه، خود دلیل شما چیه؟ آقای آخوند میفهمد که مسئله تعبدیه. خب البته آقای آخوند اینو نمیگه، ممکنه یک فاضل حوزوی بگه، اما یه افضل العلماء نمیگه. ببینید مسئله اصولیه، اصلا ما مسئله اصولی تعبدی نداریم، یا حالا بخوام احتیاط کنم به اندازه شماره انگشتان دستم نیست، یعنی شرع مقدس اگرم بخواد دخالت کنه تو تشریع دخالت میکنه. این که گفتم نداریم، بعد گفتم حالا بگیم مثلا یه جا شارع فرموده باشه من مفهوم شرط و حجت میدونم، مثلا بگیم که مثلا اصولی شرط مفهوم داره یا نه، بعد شارع فرموده باشه من یا یه رفتاری کرده باشه که بفهمیم میخواد برای شرط مفهوم قائل بشه. بعضیا به یه روایتی تمسک میکنن در مفهوم شرط. مثال که زدم مثال انتزائی نیست. ببینید مسئله اصولی که به مفاهمه برمیگرده، به تعامل با نصوص، تا سندی محکم بر تعبدی بودن او نداشته باشیم باید بگیم عقلاییه. حتی در فقه، در فقه نگاه میکنن به جنس مسئله. مثلا شیخ انصاری میفرماید که بحث راجع به نظرم احتکاره، میگه مسئله تعبدی که نیست. خب اونجا میپرسن از آقای شیخ که خب شما میگی تعبدی نیست، یک کس میگه تعبدیه، ایشون چی جواب میده؟ حتما جواب خواهند داد که اصلا شارع مقدس اگر بخواد در مسئله مثلا احتکار یا مالیات این چیزا بخواد تعبد اعمال کنه دلیل میخواد. خب بله، اتفاقا اونجا موارد زیادی هم داریم اعمال تعبد شده، یه چیزی شبه تعبده. اما جایی که دلیل خاصی نداشته باشیم حمله بر عدم تعبد میکنیم. ولذا همه صحبتات، این صحبتایی که بین آقایون رد و بدل میشه، این صحبت‌ها صحبت‌های تعبدگونه است. الان مگر تو شماره مرجحات اختلاف نیست؟ مگر همین تو بحث تعدی و عدم تعدی مگه چیز نیست؟ آیا داریم آیه قرآن میاریم میخونیم یا حدیث، یا داریم عقلاءً با نصوص تعامل میکنیم؟ حتی آقای نائینی که به اطلاقات تأخیر مثال زد و بعد گفت قدر متیقنش از تقییدش فلان، خود این یه رفتار عقلائیه داره با نصوص میشه. بنابراین جنس مسئله وقتی تعبدی نبود، به خصوص مسائل اصول، اصول فقه، مسائلی که به فهم برمیگرده، به تعامل با نصوص برمیگرده، باید عدم تعبدی حساب کنن. و من بهتون بگم اینو گفتم شما فکر میکنید آقای آخوند که اینا تعبد گونه برخورد کردن، سوال کنی جواب میدن آره، میگن نه. ما همین اشکالمون همینه که شما رفتارتون با گفتمانتون متفاوته. اینجوری خب رد بشیم. آقایان، ما داشتیم برای اینکه به نتیجه برسیم اموری رو نقل میکردیم، سه امر گفتیم در بحث گذشته، سه تا امر رو ما گفتیم. اولا گفتیم باید رویکردهای در خود مسئله آدم رویکردش رو مشخص کنه. دوم گفتیم از مقدمات قبلی غافل نشه تو بحث، خیلی هم توصیه کردیم که این گاهی پیش میاد از بعضی از بزرگان سر میزنه. امر سوم که آخرین امر درس روز قبل ما بود، این بود که مسئله جنسش عقل و عقلاییه. من فکر نمی کنم همچون سوال پیش میاد، ولی همونجا توضیح میدادم که امروز نخواهیم معطل بشیم. اما نقطه چهارم چیه؟ نقطه چهارم دقت کنید، چون طبیعتا جایی هم نمی بینید. ببینید بحث ما راجب چیه؟ بحث ما راجب تعدی از مرجحات منصوص، یعنی منصوص در روایات، به غیر منصوص، درست؟ اما مرجح غیر منصوصی که واقعا مرجح ها، ببینید توسعه میدیم به مرجح غیر منصوص. اینجا سوال، آیا مرجح غیر منصوصی که میدانیم مرجحه، منتها خب شاره نمیداریم لحاظ کرده یا نکرده، ولی مرجحه، مرجحه. مثلا در روایات ما اینکه راوی احفظ باشه نبود، نقل به عین الفاظ بکنه، بنابراین که بگیم نقل به معنا یه درجه مثلا تنزله. حالا احفظ رو یه وقت گفتیم جزء اوسق بیاریم، ظاهرا اوسق هم تو مرفوع زراره بود، تو چیز که نبود، تو مقبوله ابن حنزله نبود، که مهم برای ما اون روایت بود. به هر صورت، ولی یه نکته میخوام عرض کنم و اون اینه که گاهی وقتا هست که یه چیزی ما نمیدونیم اصلا این مرجح حساب کنیم یا نه. این یه ذره غافل بشه آقایان، این امر چهارم قایم میشه ها، گم میشه. گوش کنید، مثلا ببینید یه بحثی هست که آیا شارع مطهر در تشریعاتش آمده تکوین رو در نظر بگیره یا نه، آمده مقاصد شریعت رو در نظر بگیره یا نه. تعجب نکنید که بعضیا میگن نه، اینا بینش دیواره، بینش دیواره. شعار چه کار داره به تکوین، چه کار داره به مقاصد؟ یه سری تشریعات داره، خودش هم میدونه چه کار داره میکنه. اما بعضی ها معتقد نیستن به این حرف ناموجه. حالا اگر کسی شک کرد، حرف این طرف اول رو دید، طرف دوم رو دید، نفهمید که بین تشریع و المقاصد رابطه هست یا نه. ببینید اینجا دیگه نمیتونیم بگیم قطعا مرجحه، منتها نمیدونیم نزد شارع مرجح هست یا نه. اینجا از عقلم سوال کنیم، میگه برو ببین شارع چجوری، اول اونو چیز کن بعد تصمیم بگیر. الان بحث من اینه که در اینجور موارد که ما شک داریم اصل ترجیح بودن رو به خاطر که یک مسئله یه مبنایی مشکوکه، آیا باز اینجا تعدی باید کرد یا نه؟ که البته ما گفتیم فرق نمی کنه. اگر بناس از باب مثل مسئله اهم و مهم یا محتمل الاهمیه که شما میگید، بالاخره اینجا هم باید تعدی کنید، با این توضیح که یک روایت هست مثلا موافق مقاصد شارعه، با عدالت بهتر میسازه، یک روایت هست نه، همسویی با مقاصد نداره، مثل اون نیست در راستای مقاصد، ولی سند داره، دلالت داره، جهتش تمامه. دو تا روایت تعارض کردن. ما هم فرض کنید نمیدانیم که، از عقلم سوال کنیم، نمیدانیم شارع مقاصد رو در تشریع دخالت داده یا نه. عقلم میپرسیم، عقل میگه به نظر من، یعنی عقل میگه برو ببین شارع چه مرامی داره، چه مذاقی داره. آیا اینجا فرق نمی کنه؟ اینجا هم بالاخره ما احتمال که نمیدیم شاید اونی که خلاف مقاصده، بله احتمال میدیم شاید درست باشه، اما بالاخره ما الان این دوتا حجت رو داریم. اگر واقعا بین مقاصد و تشریع رابطه باشه و این نظر درست باشه، خب این اولویت داره. پس نگاه کنید، یه مرجح منصوص پیدا کردیم، یک مرجح قطعی نزد عقل. الان از عقل بپرسید مثلا دو روایت اگر آمد، یکیش راوی سعی کرده دقیقا نقل به معنا کنه، با خودش قلم و کاغذ، ببخشید دقیقا نقل به الفاظ کنه، با خودش قلم و کاغذ برده نزد امام. اصلا یه راوی میشناسیم که همیشه قلم و کاغذ همراهش بوده، اما یه راوی میشناسیم که آخر هفته میرفته یادداشت میکرده، میگه خب این قطعا این اولویت داره. بپرسیم، نمیگه ببینید شاره چی میگه، میگه نه من میتونم اینجا داوری کنم، مبنای مشکوکی نداره. اما اگر بپرسیم یه روایت موافق مقاصد یا نه، میگه ببین شارع دخالت میده مقاصد یا نه. لذا نکته 4 رو نگاه کنید، شاید صفحه 32-18 باشه، نوشتم ادامه گفتگو و توسعه نتیجه به محتمل و ترجیح. محتمل و ترجیح، نکته ای که از امر قبل میتوان استنتاج کرد این است که مرجحات غیر منصوص در صورت اثرگذاری در پروسه کش قطعا مرجحند، هرچند لحاظ آنها از سوی شارع مشکوک چون غیر منصوصه. لکن گاه حالتی برای یک نص معارض هست که نمیدانیم اصولا ترجیح به حساب میاد یا نه. نگید خب پس مگه قبلی غیر از این بود؟ قبلی هم این بود که ترجیح نزد شارع به حساب میاد یا نه، اما اینجا قید نزد شارع نداره که دیگه مثالش رو زدن مطالعه کنید. به نظر ما فرقی نمی کنه، اگر بناس به هر چه که به اصطلاح یک مزیت یا محتمل المزیت، این شبیه اهم و مهم، بعد میگن حالا محتمل الاهمیه با مهم، یا حتی اگر هر دوش احتمال اهمیتش هست نسبت به دیگری ولی یکی درجه احتمالش قوی تره، همه اینا میگن باید همونو گرفت دیگه. خب آقایان، ما در لابلای بحثامون ادله مقتصرین یعنی اونایی که مخالف تعدیان آوردیم. امر پنجم، من میخوام بگم که ولو ما مستقلن اینا رو پاسخ ندادیم ولی از بحث گذشته کاملا پاسخ اینا معلومه. امر پنجم نگاه کنید، برگرو پاسخ به استدلالهای مقتصرینه بر مرجحات منصوص. مثلا آقای نائینی گفت تعدی دلیل نداره، ما گفتیم تعدی دلیل میخواد یا اقتصار دلیل میخواد، چطور شد اون بر دلیل میخواد، توضیح دادیم. اطلاعات تأخیر تو کلام آقای نائینی بود که اصلا گفتیم از اول اینها اطلاق نداره تأخیر، تأخیر فرض تکافع رو میگیره فقط. آقای آخون میگه مرجحات منصوص شاید جهتی دارن که ما نمیدونیم، خدا خیر بده به شما، خدا خیر بده به شما. اینجا مگه مسئله تعبدی بگیم شاید ما نمیدونیم؟ شاید شاید. چرا امام الغای قاعده نکردن؟ گفتیم چرا، چون روشن بوده. بعضی گفتن برخی از مرجحات خود یه وجوه استحسانیه، شما اینو میاری تو فقه چه کار؟ مثلا موافقت با مقاصد. خب ما میخوایم اینجا سند میخوایم با این فتوا بدیم، میخوایم با این ترجیح بدیم. ببینید وجوه استحسانی نمیتونه سند فتوا باشه، آیا نمیتونه سند ترجیح باشه؟ عقل ما میگه هر چه احتمال میدی بهتر کشف واقع میکنه همونو بگیر. یک کلمه وجوه استحسانی، این استحسان هم نیست، یعنی درک عقله، ادراک عقله. یا مثلا گفته بودن اگر مرجحات غیر منصوص عمل بشه مورد برای تأخیر دیگه نمیمونه، روایات تأخیر سرش بی کلاه میمونه. گفتیم نگران نباشید، مگه مرجحات اینقدر آسون به دست میاد؟ گاهی وقتا هست که تعارض مرجحات میشه، گاهی وقتا فقیه نمیرسه به مرجحات، همینطور دیگه. یا مثلا گفته بودن که آقای آخون گفته بودن که بعضی از صفات رو امام آوردن که در جهت کشف واقع معیار نیست، مثل اورع افقع. واقعا تعجب میکنه آدم جسارت نباشه، ایشون فکر کردن افقع دارن، هم یعنی کسی که مهارت اصولیش بیشتره، قواعد فقهی رو بیشتر. افقع یعنی کسی که شناختش نسبت به احادیث، انتخاب احادیث، اینکه کدام حدیث رو امام واقعا فهمودن کجا رو تقیه کردن، کجا رو به یک راوی گفتن برای دفع شر، اینا منظوره. اوره هم باز توضیح دادیم قبلا. اجمالا همه استدلال های مقتصرین بر مرجحات منصوص پاسخ داره. امر ششم اینه که بذارید من دیگه بگم اینا رو که نخوام جلسه فردا رو باز داشته باشیم. آقای آخوند یادتون میاد یه تفصیلی داشت در حاشیه بر رسائل صفحه 32-11، اونجا نقل کردیم قول سوم تفصیل در مسئله، بعد گفتیم این در کفایه نیست چون در کفایه ظاهرش اینه که ایشون منکره، اما در حاشیه بر رسائل داره. ببینید اون نظری که آقای آخون اونجا داشت، اگر یه وقت یادتون رفته مراجعه کنید، من دیگه توضیح ندم چون طولانی میشه. اون نظر راجع به در واقع جریان اصل بود، یعنی اگر شک کردیم تجاوز کنیم از مرجحات یا نکنیم حکم اصل چیه. بعضی گفتن حکم اصل براءت، بعضی گفته بودن احتیاط، اصل در تعیین و تأخیر باید احتیاط کرد. آقای آخون فهمود باید تفصیل داد، یه جا احتیاط و همون اقتضای تعیین و تأخیر، یه جا براءت، عقل حکم براءت میکنه. ببینید مرحوم شیخ این تفصیل رو در جریان اصل میده، اما آیا در اصل مسئله ایشون تفصیلیه؟ ممکنه بگه نه، من به ادله مثل مقبوله ابن حنزله و غیر آن معتقدم نباید تجاوز کرد. پس دقت کنید اون تفصیل در واقع تفصیل در اصل مسئله نیست. اگر بنده گفتم اگر نوبت به اصل برسد باید تفصیل داد، آیا میگم نوبت به اصل میرسه؟ ممکنه بگم نه نمیرسه. آقای آخون گویا همین کارو میخواد بکنه، میگه اصلا شما از اینکه امام ضابطه ندادند، از اینکه امام آخر کارم حوالش دادن به گفتن تا قائم رو ببینی، تا امام تو ببینی، معلومه اصلا شارع نمیخواد تعدی بشه. ما اینجوری برداشت میکنیم نوبت به اصل نمیرسه. بله اگر نوبت به اصل رسه باید تفصیل داد. بنابراین اونجا نوشتیم قول سوم تفصیل در مسئله، خواستید برگر اونجا اصلاح کنید با این تذکر، اونجا یه پاورقی بزنید بگید که البته من پاورقی رو تو سایت برگه سایت هست، خواستید بردارید یا کانال بعدن این تذکر رو من دادم. این تفصیل در مسئله ممکنه بگیم تفصیل در اصل مسئله نیست، تا بین نظر جناب ایشون در حاشیه بر رسائل و کفایه جمع بشه. و بالاخره امر هفتم، آقایان ما معتقدیم اصلا نوبت به اصل نمیرسه. مسئله وقتی عقلیه، عقلاییه، اینجا عقل حضور داره، عقلا حضور دارن، شاره هم که تعبد خاصی نداره، رویه خاصی نیاورده، اگرم توهم شده بود ما جواب دادیم، اصلا نوبت به اصل نمیرسه. ولی بهتون بگم ما در مسئله دوران هم بین تعیین و تأخیر فرق میذاریم، بین جایی که بیان بر عهده شارع باشه تا جایی که بیان بر عهده ما باید باشه، بر عهده شارع نباشه. اگر بیان بر عهده شارع باشه جای احتیاط نیست. حالا اگر شک کردید باید برید به فقیر هاشمی شیعه، هاشمی نه، فقیر شیعه یا مطلق فقیر، میرید ادله رو نگاه میکنید چیزی به دست نمیارید، ولی میدانید اگر به فقیر شیعه بدید کافیه، ولی هرچی میگردید پیدا نمیکنید. خب اینجا کی گفته باید احتیاط کرد؟ قضی که یقین من دارم که باید فطره بدم، فطرم باید بدم به فقیر، اما فقیر ر شیعه دلیل پیدا نکردیم، برای چی باید احتیاط کرد؟ اگر مسئله تقلید از اعلم و غیر اعلم رو گفتیم عقلی و عقلایی نیست، گرچه اینا مسائل عقلیه. شارع باید چقدر بیان داره، دنبال بیان شارع باید بود. البته در معاننفی عرض بکنم چون نوبت بینم نمیرسه، هر جا بیان با شارع باشه که همینطوره در همه جا، هم در شبهات موضوعی است که بیان با شارع نیست. اینم راجع به این بحث. ببینید اگر فرصت بود حالا اینا رو باز کردیم، گرچه جاش اینجا نیست الان، خود همین بحث جیان است در تعیین و تأخیر. اگر من بگم کسی اینو یه موضوع کنه، حکم جریان است در تعیین و تأخیر، بعد بیاد اقسام اینا رو در بیاره، حالا کی چه میدونه که موقع تحقیق عراقی اینجا چقدر حرف داره، خب باید پیدا کنه، مواردش رو پیدا کنه، نظرات رو بیاره، ادله موافقان و مخالفان، یه پایان نامه با برکتی خواهد شد. موضوع هم تکراری نیست و مرز دانش هم جلو میبره، توسعه میده. خب یه مقدار طولانی شد. آقایان ما درس رو تعطیل میکنیم و به احتمال قوی من بعد از رمضان هم چون گرفتار همون پژوهش هستم و یکی دو مسافرت، شاید نباشم که بخوام بحث رو ادامه بدم. ما بحثایی داریم در خارج اصول که هنوز تو تعادل و ترجیح مانده. خیلی خوشبینانه نگاه کنیم، یه چیزی من نگم بعد خیلی از واقع فاصله داشته باشه. بله، ما ششم تا دهم، ما هنوز در تعادل و ترجیح چهار تا مسئله مهم داریم. از خود همین مبحث ششم که ما مبحث ششم هستیم، هنوز دو سه تا بحث جزئی داریم. این که تمام بشه، بحث انقلاب نسبت داریم، نفی ثالث داریم، تعارض دلالت وضعی و حکمی داریم، نسخ و تخصیص داریم، تأخیر بیان از وقت حاجت داریم، و من فکر میکنم اینا رو باید مفصل بهش بپردازیم انشاءالله سال آینده. در عین حال دقت کنید، شما برای بعد از رمضان، یک هفته بعد از رمضان از ما خبر بگیرید، از طریق همین کانال و سایت و اینها خبر بگیرید که اگر من برای چند روز درسی گذاشتم، یه وقت فضلان اگر ما خبر نداشتیم، ماه رمضان رو داریم، امروز هم روز اول رمضان هست، بنده خودم رو که نگاه میکنم از قدم تا مغز سر حس میکنم احتیاج به دعای مؤمنین رو، دعای مؤمنین و مؤمنات رو. ما رو از دعای خیر در مزان استجابت دعا فراموش نکنید. اگر طول سال ما چه حضورن چه غیابن کم کاری کردیم، من خب سعی میکنم بیشتر از علمم حرف نزنم، ولی خب گاهی وقتا هست که آدم غافل میشه، مطلبی رو به اشتباه میگه و محققی رو به اشتباه میاندازه. من عذرخواهی میکنم. دعا کنید خداوند شما ما رو عفو کنید، خداوند بزرگ هم انشاءالله عفو میکنه. تلاش کردیم آنچه که به ذهنمون میرسه بدون هیچ ملاحظه‌ای بیان کنیم. شاید فردا هم اون چند تا کلیپی که من در رد بر آقای عبدالکریم سروش آوردم منتشر بشه. من عقیدم اینه که گوش کنید، چون نکاتی مطرح میشه، متوجه میشید که اینها از کجاها میزنن. عنوانش هم هست بایست شناسی خرافه زدایی، یا از اون نگاه سلبی آسیب شناسی خرافه زدایی. بحث پنجمش البته رسالت روحانیت در پالایش و در، حالا نگیم آرایش، بگیم در همین پالایش و قربالگری، حالا امروز میگن. ببینید خیلی من تاکید نکنم، من باشم میبینم، گوش میکنم، کلیپام کوتاهه. به هر حال ارتباط با ما از طرق دیگه داشته باشید. امیدواریم خداوند بزرگ فرج آقا امام زمان را معجل بگرداند، ما را از بهترین یاوران و سربازانش قرار دهد و از خدمتگزاران به دین. الحمدلله رب العالمین.